ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 13 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده دارم در این مجله و همکارم نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران از توقیف یک شناور عراقی در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در بوشهر روز یکشنبه اعلام کرد این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شناور عراقی با نام هیتا حامل 700 هزار لیتر گازوئیل چهارشنبه گذشته در فاصله 29 کیلومتری جزیره فارسی توقیف و 7 خدمه آن که تبعه خارجی بودند بازداشت شدند. توقیف 2 نفتکش دیگر در 2 ماه گذشته در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران موجب تشدید تنش در منطقه شده است. مایک پومپو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. روز 30 خرداد نیروهای سپاه پاسداران یک پهپاد آمریکایی را بر فراز آب‌های جنوب ایران هدف قرار دادند. سپاه میگوید این پهپاد در حریم هوایی ایران بوده اما آمریکا این گفته را رد میکند. همچنین توقیف یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز که در پی اقدام مشابه بریتانیا در جبل الطارق صورت گرفت، تنش‌ها در این منطقه را افزایش داده است. 2 نفر به اتهام تیراندازی به سوی یک هیئت عزاداری در دسفول که حدود 4 سال قبل منجر به کشته شدن 2 تن شد، صبح روز یکشنبه اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل پیشتر نام 2 متهم محکوم به اعدام در این پرونده را عبدالله کرم الله کعب و قاسم عبدالله شهروندان عرب زبان خوزستان اعلام کرده بود. سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان اتهام این افراد را از جمله تشکیل گروه تروریستی، ارتکاب قتل عمد و تهیه سلاح جنگی عنوان کرده است. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین الملل و وکلای این 2 متهم به جز اقرارهای آنها که زیر شکنجه اخذ شده هیچ مستند دیگری وجود ندارد. به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان، 3 متهم دیگر این پرونده به حبس طولانی مدت در تبعید محکوم شدند. حدود 1000 تن از معلمان حق و تدریس روز یکشنبه در اعتراض به آنچه عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود خواندند در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این گروه از معلمان حق و تدریس با سر دادن شعار خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود تا مهر ماه امسال شدند. یکی از این معلمان از استان لرستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به نادیده گرفتن 30,000 معلم حق و تدریس برای استخدام و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 12,000 تن دیگر اعتراض کرد. خبرگزاری فارس نیز در مورد این تجمع نوشت معلمان حق و تدریس چندین سال است که در سراسر ایران به ویژه مناطق محروم تدریس می کنند اما حقوقشان بسیار پایین است و به اکثر آنها از 600 هزار تا حد اکثر 1,000,000 تومان و با تأخیرهای چندین ماهه حقوق پرداخت می شود. دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی را موظف کرد برای زنان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر کند. حکم دیوان عدالت اداری در این باره که تاریخ صدور آن متعلق به حدود 2 ماه قبل است، در پی شکایت زنی در اصفهان صادر شده است. بر پایه این حکم، رانندگی برای زنان جامعه ایران، اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوع منع نشده و از این رو رانندگی موتورسیکلت برای زنان مباح اعلام شده است. این در حالی است که پیش از این مقامات نیروی انتظامی موتور سواری زنان را ممنوع اعلام کرده و 2 سال قبل هم پلیس با هنجار شکن خواندن موتور سواری 2 دختر در دسپول آنها را بازداشت کرده بود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. توقیف 1 نفتکش دیگر به وسیله سپاه پاسداران و اهتمام آمریکا در تشکیل ائتلاف بین المللی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز.
اهمیت خلیج فارس این است که نفتی که از این منطقه میره بیشتر به آسیای شرقی میره، ژاپن، هند و حتی استرالیا، و بنابراین اونها هم به فکری خواهند افتاد که چگونه آزادی کشتیرانی رو در خلیج فارس حفظ بکنند.
حسین شریعت مداری از اتهام درج افترا و توهین به محمد رضا شجریان جست. وکیل آقای شجریان میگوید اعتراض خواهند کرد.
باید پرسید در طول 10 سال گذشته آیا هیچ یک از این شکایات قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم علیه آقای شریعت مداری نبوده و همه این شکایات باید مردود اعلام بشه؟ این جای سوال و تعجب داره برای من.
نظرسنجی‌ها در ایران نشان می‌دهد که رضایت از شرایط زندگی در ایران روندی کاهشی دارد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز سپاه پاسداران اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه یک کشتی حامل سوخت قاچاق توسط پایگاه منطقه 2 دریایی سپاه در خلیج فارس توقیف شده است. از سوی دیگر سقوط یک جنگنده ایران هم گزارش شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
اسوسییتد پرس به نقل از ناوگان 5 ایالات متحده مستقر در بحرین گزارش داده که گفته اطلاعاتی جهت تایید گزارش‌ها در این مورد ندارد و به گزارش آن خبرگزاری کارشناسان رادیویی دریایی هم گفتند اطلاعاتی فوری درباره این واقعه یا کشتی یاد شده ندارند. خبرگزاری‌ها به نقل از تلویزیون دولتی در ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی را توقیف کرده که سوخت به برخی ممالک عربی قاچاق می‌کرد و افزوده است 7 خدمی این نفتکش بازداشت شدند. تلویزیون دولتی این را به نقل از سرتیپ پاسدار رمضان زیراهی که همچنین درجه ناوسالار 1 پاسدار را هم دارد گزارش کرده که نفتکش خارجی توقیف شده را حامل 700 هزار لیتر سوخت و 7 خدمه بازداشت شده ی آن را از ملیت‌های مختلف خوانده است. وی افزوده این نفتکش خارجی سوخت را از کشتی‌های دیگر دریافت کرده بود و آن را به ممالک عربی در خلیج فارس منتقل می‌کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده این نفتکش و خدمش دیرگاه چهارشنبه در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شدند که نیروی دریایی سپاه پاسداران آنجا 1 پایگاه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، شناور حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال یافت و سوخت قاچاق شناور نیز با هماهنگی مسئولان قضایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر تحویل داده شد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه همچنین گزارش دادند یکی از جنگنده‌های ایران به علت نقص فنی در استان بوشهر سقوط کرده است و اینکه 2 سرنشین جنگنده سالمند. از فرماندار تنگستان عبدالحسین رفیعی پور نقل شده که گفته است این جنگنده به دلیل مسائل فنی در ساحل تنگستان سقوط کرد و افزوده است خلبان و کمک خلبان آن در سلامت هستند. تصاویری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده است لاشه این جنگنده را در آب دریا نشان می‌دهد. این گزارش‌ها پس از آن مخابره شد که رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ایران امکان وقوع درگیری در حوزه خلیج فارس را کاهش یافته دانست. سرتیپ احمد رضا پور دستان گفت شاید در نگاه اول وقایعی که در منطقه خلیج فارس در حال روی دادن است نشان از احتمال یک درگیری نظامی داشته باشد، اما وقتی که به گفته وی عمق وقایع را می‌بینند این احتمال بسیار کم رنگ می‌شود. خبرگزاری مهر از وی نقل کرد که گفته است تمام کشورهای دارای منافع در خلیج فارس به هیچ عنوان حاضر نیستند شاهد یک بحران دیگر در این منطقه باشند. سرتیپ پوردستان از سوی خلیج فارس را به یک زاغه مهمات تشبیه کرده است که به عبارت وی با انفجار ترقه‌ای ممکن است فاجعه عظیمی در آن رخ دهد. آسوشیتد پرس مورد گزارش شده توقیف یک نفتکش در روز یکشنبه را سومین کشتی تجاری برشمرده که پاسداران در دو هفته گذشته توقیف کردند و دومین مورد توقیف به اتهام قاچاق سوخت و افزوده تنش‌ها در ماه‌های گذشته در خلیج فارس بالا رفتند، در حالی که ایالات متحده حضور نظامیش را تقویت کرده و نفتکش‌ها به دست سپاه توقیف شده یا توسط خرابکاران ناشناس هدف گرفته شدند و اشاره هم کرده که تنش‌ها ریشه در تصمیم سال گذشته ایالات متحده جهت خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 و اعمال تحریم‌های زیر و رو کننده بر ایران دارد.
و اما در مورد توقیف یک نفتکش دیگر به وسیله سپاه پاسداران، ساعتی پیش دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب را جویا شدم.
اینکه واقعا این کشتی 700 هزار لیتر نفت قاچاق می برده ادعایی است که هنوز ثابت نشده، اسنادی در وجود نداره در این مورد. اگر کشتی متعلق به، فرض کنید، یک شرکت کشتیرانی انگلیسی باشه، نروژی باشه و یا حتی آلمانی باشه، سطح تنش‌ها در خلیج فارس بالا میره، ولی اگر وابسته به یک کشتیرانی کوچکی باشه و از فرق میکنه. ولی در این حال همه این مسائل باعث میشه که در شرایطی که در خلیج فارس وجود داره اوضاع متشنج
شر بشه. آقای صدرزاده، مایک پومپئو در استرالیا روز یکشنبه ابراز اطمینان کرد که طرح آمریکا برای ائتلاف بین المللی به منظور حفاظت از رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب برای جلوگیری از، به گفته او، راهزنی دریای ایران به نتیجه خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا هم در استرالیا گفته که 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در این باره رایزنی کردند و آمریکا پاسخ خوبی از آنها گرفته. شما در مورد شکل‌گیری این ائتلاف و عملکردش دیدگاهتون چه هست؟
من فکر میکنم آمریکا موفق بشه که ائتلافی به وجود بیاره در خلیج فارس. اینکه این ائتلاف به هر حال چه کشورهایی رو در بر خواهد گرفت مسئله دیگری است، ولی یقین دارم که کشورهای حوزه خلیج فارس در اون خواهند بود، حتی بعضی از کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس. این حتی از بریتانیا هم خبرهایی میرسه که اونها حاضر هستن به این اتحاد بپیوندن. و جالب این است که امروز رهبر حزب سبزهای آلمان که در حقیقت جزء نیروهای طلب هست در آلمان، اون هم گفته که تمام اروپایی ها باید تشکیل یک اتحادیه یا همکاری بدن که اونها هم در خلیج فارس از آزادی کشتیرانی حمایت کنن. بنابراین این کاری رو که قبلا انجام دادن و امروز انجام دادن باعث میشه که این کشورهای متفاوت سریعتر وارد اتحادهای متفاوتی که داره به وجود میاد برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس بشن، چون به هر حال این تنگه هرمز و خلیج فارس برای بازار جهانی اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، به خصوص برای چین، ژاپن، کشورهای آسیایی. اهمیت خلیج فارس این است که نفتی که از این منطقه میره بیشتر به آسیای شرقی میره، ژاپن، هند و حتی استرالیا، و بنابراین هم از کره، ژاپن، چین و غیره اونها هم به فکری خواهند افتاد که چگونه آزادی کشتیرانی رو در خلیج فارس حفظ بکنن، چون اقتصادشون به شدت به این کشتیرانی و حمل نفت وابسته است.
آقای صدرزاده، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در استرالیا خواستار همکاری استرالیا با آمریکا در موضوعات سیاست خارجی مختلفی شده. یکی از آنها حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارسه. وزیر دفاع استرالیا گفته که این پیشنهاد رو به صورت جدی بررسی می‌کنند و افزوده که با توجه به منافع خودشون در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. دیدگاه شما در این باره چه است؟ منافع استرالیا در این موضوع چه خواهد بود؟
منافع استرالیا حفظ آزادی کشتیرانی از خلیج فارس هست، برای اینکه بخش اعظمی از واردات نفتی که استرالیا داره از خلیج فارس هست. به همین علت به هیچ وجه مایل نیست که این آزادی مختل بشه. اینکه اعلام کرده که ما بر اساس منافعمون تصمیم میگیریم، بیان این است که ما صبر میکنیم ببینیم این اتحادی رو که آمریکا داره تشکیل میده برای دفاع از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس به کجا میانجامه و سطحش چه اندازه هست، که بعداً یا اینکه با وارد این اتحاد بشه یا اینکه احتمالاً با کشورهای دیگه همکاری بکنن، چون در آسیای شرقی هم بین هند و چین و کشورهای دیگه هم مورد بحث هستن. حتی دعوت میشه که روسیه هم بیاد که چگونه میشود آزادی کشتیرانی رو حفظ کرد در اونجا. بنابراین این صبر استرالیا به خاطر اینکه ما در برهه زمانی هستیم که این اتحادیه‌ها در حال شکل گیری هستن.
از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
من موافق تحریم جواد ظریف هستم، به جهت اینکه جواد ظریف نماینده مردم ایران نبوده و نیست. با توجه کرد سازمان ملل سازمان ملت هاست، نه سازمان دولت ها. در نتیجه فردی که در اونجا حضور پیدا میکنه باید از منافع و خواسته های مردمش صحبت کنه، نه از منافع دولت و حکومت. جواد ظریف نماینده حکومت استبدادی مطلقه است که رأی و خواسته مردم رو مطلقاً در نظر نمیگیره. اساسا مفهومی به نام منافع مردم برایشون تعریف نشده است. ظریف تو مصاحبه‌های رسانه‌ای مشروعیت خودش رو احاله به مردم میده بدون اینکه ذره‌ای منافع مردم براش اهمیت داشته باشه.
به نظر من حذف آقای ظریف نشونه ضعف آمریکا در گفتمان‌های دیپلماسیه و یکی از نشانه‌های قلدور معاون سیاست‌های آمریکاست. حذف آقای ظریف دقیقا مثل این میمونه که دو نفر تو رینگ میخوان برن مسابقه بدن، یه نفر زور زیاده، اون یکی نفوذ زیاده و اونی که نفوذ زیاده باعث میشه که به حساب این حریفش از رینگ خارج کنه به هر دلیل.
00420221212 صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید و ما بشنوید که پرونده 10 ساله شکایت محمد رضا شجریان از حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به اتهام درج افترا و توهین از جمله نسبت خیانتکار دادن به محمد رضا شجریان خواننده پرسابقه موسیقی سنتی ایران به صدور منع پیگرد برای حسین شریعت مداری منتهی شده است. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع محمد رضا شجریان اکنون از اعتراض به تصمیم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه خبر می دهد. ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
حدود 10 روز پیش وقتی قرار به من ابلاغ شد متوجه شدم که به استناد مرور زمان این قرار صادر شده و اعلام شده که چون 5 سال از تاریخ شکایت گذشته بنابراین قابل تغییر نیست کسی که از شکایت شده و تمام شکایات رو دادسرا با قرار منع پیگرد رد کرده.
آقای آقاسی، مگر نه اینکه شما در سال 88 شکایت خودتون رو تحت عنوان افترا و توهین مطرح کردید؟ افترا و توهینی که معتقد بودید که حسین شریعت مداری در روزنامه‌اش به آقای شجریان وارد کرده. چرا گفتید پس 5 سال؟
توجه بفرمایید که در تیرماه 88 وقتی ما شکایت کردیم، آقای شریعت مداری در 2 نوبت به بازپرسی مراجعه کرده و در هر 2 نوبت دوباره در صورت جلسه اتهام و افترا را به موکل من وارد کرده. ولی متاسفانه به جای اینکه بازپرس بر اساس تکلیف قانونی که ظرف 1 هفته باید قرار صادر بکنه و همون موقع هم باید ایشون قرار متناسبی صادر می‌کرد که ایشون بسپره و آزاد بشه، بدون اینکه اقدامی بکنه پرونده را بلا اقدام باقی گذاشت و همینطور این پرونده امروز فردا می‌شد و از این شعبه به اون شعبه می‌رفت و متأسفانه بعد از مدت‌های مدید نهایتاً بعد از 10 سال با ادعای مرور زمان که این هم قانونی برا به دلایلی که لازم توضیح داده بشه پرونده را بسته آقای با.
خب این دلایل کدام هستند؟
امید بفهمه در قانون اون چه که بازپرس استناد مورد قرار داده میگه که اگر 5 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشه و هیچ اقدامی صورت نگرفته باشه بعضی از جرائم مشمول مرور زمان میشه، در حالی که من در اردیبهشت سال 96 یعنی 2 سال و نیم پیش لایحه دادم به دادگاه و مرتبا و مکررا مراجعه میکردم از بازپرس خواهش میکردم که نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم بشه، حتما برای اون 15 نفر دیگه هم این اقدام رو صورت دادن، اما متاسفانه با بی‌عنایتی و بی‌توجهی بازپرس مواجه می‌شدیم و پرونده کناری گذاشته شده بود تا بتونه به مرور زمان استناد بکنه.
آقای آقاسی، شکایت شما به نیابت از سوی آقای شجریان آیا مواردش عدلش سست بود یا دلایل دیگری برای صدور قرار منع پیگرد حسین شریعت مداری وجود داره؟
روایت می‌فرمایید که در نشریات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها وقتی که مطلبی منتشر میشه و اون مطلب دلیل بر ارتکاب جرم هست، هیچ دلیل دیگری نیازی نیست آقای شریعت مداری در روزنامه‌شون وطن فروشی رو به موکل من نسبت داده بود و مطالب دیگه و در خود بازپرسی هم صریحا در صورت جلسه به خط خودش این مطلب رو نوشته بود و نمیتونیم ما بگیم که دلیل ضعیف بوده، اما ظاهرا مسئولیتی که ایشون از اون برخوردار هست باعث شد که دادسرا از تعقیب ایشون خودداری بکنه. حتی یکی از شکایات متعلق به دادستان هست که اون شکایت رو هم آقای بازپرس براش من پیغه شکایت صادر کرد. باید پرسید چه آیا در طول 10 سال گذشته 20 شکایت از مدیر مسئول روزنامه کیهان انجام گرفته؟ آقای خاتمی رئیس جمهور سابق، آقای حسین موسوی رئیس ستاد انتخابات ایشان و مقامات و اشخاص شاخصی شکایت کردند. آیا هیچ یک از این شکایات قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم علیه آقای شریعت مداری نبوده و همه شکایات باید مردود اعلام بشه؟ این جای سوال و تعجب داره برای من.
آقای آقاسی، الان تصمیم شما و آقای محمد رضا شجریان چه هست؟
قانونا ما باید اعتراض کنیم، اعتراض به قرار منفیگر اون رو ما منطبق با قانون نمیدونیم، ولی به شرطی امیدوار هستیم که واقعا این مسئولیت در زمان تصدی آقای رئیسی منتفی شده باشه و بتونن یک کسی که تاکنون مطلقاً مورد تعقیب قرار نگرفته به علت این اهانت‌ها و افتراهایی که وارد کرده براش قرار صادر بکنن.
از محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا از آتش بس برقرار شده در شمال غرب سوریه، از جمله ادلب، میان دولت این کشور و شورشیان استقبال کرده و بر راه حل سیاسی تاکید داشته است. در مورد جزئیات این گفتگویی داشتم با ایلیا جزایری همکارم که این خبر را دنبال کرده.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه که صادر کرده استقبال کرده از آتش بسی که برقرار شده در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه، یعنی خود استان ادلب، بخش‌های از حلب و بخش‌های از حومه حما. در بیانیه که مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت امور خارجه خونده، گفته ایالات متحده معتقده که هیچ راه حلی جز راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود نداره تا آینده این کشور آینده امن و آینده باثبات تضمین بشه. به گفته این راه حل سیاسی فقط از راه روند سیاسی به دست میاد زیر نظر سازمان ملل متحد و اعلام حمایت کرده از مأموریتی که فرستاده سازمان ملل متحد داره در سوریه.
ایلیا، اکنون پس از برقراری آتش بس وضعیت به چه صورته؟
گزارش‌های مختلفی منتشر شده، هم از دیدبان حقوق بشر سوریه، هم از رهبران شورشیان، مبنی بر اینکه حملات هوایی به طور کامل متوقف شده، حملات هوایی که ارتش سوریه انجام داد و همچنین ارتش روسیه علیه مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. اما گاهی اقداماتی میشه، از جمله پرتاب راکت از دو طرف، که البته خساراتی تا اینجای کار این گونه که گزارش شده بر جای نگذاشته. این حملات بازارهای شهرها عمدتاً باز شدن، به خصوص در آستانه عید قربان هستیم، عیدی که مسلمانان در منطقه جشن میگیرن. وضعیت تا حدود زیادی آرام هست. گفته میشه بعضی از کسانی که از خونه هاشون فرار کردن دارن به خونه هاشون برمیگردن. خب این توافق آتش بس قبلا منعقد شده بود میان روسیه و ترکیه و هم مخالفان پذیرفته بودن هم دولت سوریه. برای مدتی این توافق اجرا نمیشد، تا الان که بعد از 3 ماه حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون به مناطق تحت کنترل شورشان در ادلب، دوباره توافق شد تا اجرا بشه.
خب ایلیا، از سوی دیگه گروه النصره میگه که نیروهاش رو از منطقه حائل با ارتش سوریه خارج نخواهد کرد.
درست، صحبتایی که رهبر گروه النصره کرده، یا همون هیئت تحریر شام بنابر اسم جدیدش آقای ابو محمد جولانی، آتش بس رو ناپایدار میکنه. النصره بخشی از این آتش بس نیست، به خاطر اینکه در مجامع بین‌المللی از گروه‌های تروریستی شناخته میشه و بر پایه توافقی که انجام شده گروه‌های تروریستی مشمول این توافق نمیشن، اگرچه قبلا هم جنگ متوقف شده بود به خاطر توافقاتی که انجام شده بود. الان میگن از منطقه حائلی که در جنوب استان ادلب و بخشی از حلب ایجاد شده بود میان نیروهای مسلح شورشی و میان نیروهای ارتش سوریه خارج نخواهند شد. این بخش از توافق آتش بس بود. رهبر النصره گفته که نیروهای ارتش سوریه مناطقی رو که نمیتونن با اسلحه به کنترل به خودشون در بیارن، نمیتونن با راه حل سیاسی هم به کنترل خودشون در بیارن. این صحبت‌ها شده و نگرانی هایی هست که همین صحبت ها و همین اقدام النصره باعث بشه نبرد ها دوباره از سر گرفته بشه.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی عیسی علیزاده میگوید نظرسنجی ها نشان میدهند وضعیت رضایت از زندگی از آذر ماه 94 تا مهر 97، یعنی ظرف 3 سال، در ایران به نصف کاهش یافته است. بکتاش خمسه‌پور.
به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در یک نظرسنجی از مردم پرسیده شده است با در نظر گرفتن همه چیز، وضعیت و شرایط زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا، پاسخگویان باید از 0 به نشانه بدترین تا 10 به نشانه بهترین به شرایط زندگی خود نمره می دادند. نتایج این نظرسنجی ها کیست؟ میانگین نمره رضایت از زندگی در مهر ماه سال گذشته 3.6 یا به عبارتی 3.5 بوده، در حالی که 3 پیش در آذر ماه 1394 6.3 یا به عبارتی 6/10 بوده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نظرسنجی ایسپا را چنین ارزیابی می‌کند.
اهمیت این نوع پژوهش‌ها من جمله این کاری که ایسپا کرده در اینه که سال‌های مختلف رو با همدیگه میشه مقایسه کرد. ممکنه به نحوه فنی این تحقیقات رواییشون ضعیف باشه اما پایاییشون بالاست، یعنی اینکه چون به یک شیوه مشابهی اوضاع رو می‌سنجن در دو زمان مختلف اینا رو میشه مقایسه کرد، گرچه ممکنه دقیقاً نتونن اون چیزی رو بسنجن که می‌خوان بگن، یعنی میزان رضایت یا خوشبختی رو به اصطلاح. ولی خود اینکه در این فاصله این میزان رضایت از زندگی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده، نشون دهنده تصور مردم است از وضعیت زندگیشون که کاملا با اوضاع احوال جامعه ما، یعنی با اوضاع احوال زندگی مادی که مردم در این سالها تجربه کردن و در همه جهات رو به افول بوده سازگاره. یعنی ما اون نوع از احساس عدم رضایت رو باید انتظار می‌داشتیم که این تحقیقات هم در واقع بیانگر اون هست.
درباره کار خود مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا چه میتوان گفت؟ حسین قاضیان، پژوهشگر دانشگاه سیراکیوز در نیویورک که در دوران پس از جنگ 8 از همکاران مرکز مطالعات راهبردی در ایران به شمار می‌رفت و در سال 1381 به دنبال انتشار نتایج یک نظرسنجی مشترک با مؤسسه نظرسنجی گالوب به اتهام همکاری با دشمن متخاصم 3 در جمهوری اسلامی زندانی شد، به رادیو فردا میگوید:
مجموعه کارهایی که از ایسپا دیدیم در این سالها نشون داده که معتبرترین و به یک اعتبار وسیع‌ترین مؤسسه است که در این حوزه کار میکنه. در زمینهای متفاوتی کار کرده. ارزیابی هر کدوم از پژوهش‌هایی که انجام دادن باید جداگانه صورت بگیره، چون هر کدوم اونا بنا به محتوای کار و جنبه‌های فنیش ممکنه نمرات مختلفی بگیره لحاظ قبولی یا رد، ولی در مجموع یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی در ایران در حال حاضر که تا حد زیادی خصوصا وقتی یافته‌هاش رو به صورت تطبیقی زمانی بشه مقایسه کرد قابل استفاده است.
در مقایسه با نظرسنجی‌ها یا گزارش‌های سالانه شاخص‌های گوناگون مؤسسات یا نهادهای بین‌المللی، نظرسنجی ایسپا در کجا قرار دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
ما مقیاس‌های مختلف در این زمینه داریم یا شاخص‌های مختلفی داریم. یکی از اون شاخص‌ها که با کار ایسپا قابل مقایسه است شاخص جهانی خوشبختی یا رضایت از زندگی که گاهی اوقات در رسانه‌های فارسی به نام شادی ترجمه شده، یعنی مقیاس شادی یا مقایسه شادی کشورها. اینا که به این سبک سنجیده شده و معمولاً از هپینس معنی خوشبختی یا سعادت رو مراد کردن، خیلی شبیه است هم از لحاظ تکنیک اندازه‌گیری هم از لحاظ نتایج با کاری که ایسپا انجام داده. در اونجا هم وقتی ایران رو با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم در مراتب پایینی از احساس رضایت مردم هست نسبت به وضعیت زندگی خودشون.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده، اصول اساسی خود را طراحی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و نظرسنجی و رعایت و حفظ موضع بی‌طرفی در قبال مسائل و موضوعات مورد بررسی خوانده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما شنوندگان گرامی بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
من از آقای ترامپ بسیار ممنونم به خاطر اینکه یک چهره بزک کرده فریبنده در دولت جمهوری اسلامی و رهبری ایران را به صورت کامل خونسا کرد و مطمئن باشین که ایشون به هیچ وجه صدای ملت ایران نبوده و نخواهد بود.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
فرقی نمی کنه و مهم نیست که به کدام خبر و به کدام نظر واکنش نشون بدید. مهم اینه که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با رادیو فردا. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما فردا.